بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد وصل على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سه امامی که ادانها در سه شنبه جلوه‌ای از نامشان گردد عیان، حضرت سجاد دین ابن سلام ابن حسین ابن علی وان محمد دیگری جعفر امام انس. و امروز جلسه به نظرم پنجاهمه. بله چلو پنجاه، امروز جلسه پنجاه 21 مزاره و از جهت قمری هم 28 ان مولانا الباقر علیه السلام قال یا جابر 28 1400. ان مولانا الباقر علیه السلام قال یا جابر استکثر قلیل الرزق من الله تخلصا الى الشکر فرمود زیاد بشمار و محاسبه کن در درگاه الهی یا در برابر حضرت باری تعالی رزق کم رو تا برسی به مقام شکر. قلیل الرزق من الله تخلصا الی الشکر. این یکی از موعظه های چند بعدی حضرت امام باقر علیه السلام هست که در تحف آمده، سفارش های خیلی دقیق. رمز موفقیت انسان های بزرگ هست در این عالم این هست که هیچگاه خودشون رو طلبکار خدا نمی دارن، هرچه دارن فکر می کنن زیادیه، دیگران که نگاه میکنن فکر میگن هیچی نداره که، ولی خودش با خدای خودش خوشه و احساس میکنه همه چیز زیادیه. اون وقتی که آدم به این نقطه برسه احساس کنه همه چیز زیادیه، با فرض این که در محاسبات ظاهری هیچی نداره، مقام شکر یکی از آثار و برکاتش آرامشه، آرامش دل. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب از مقامات ذاکریت انسان در این هستی مقام شکر. اینه به مقام شکر برسه خودش ذکر دیگه، خودش میشه ذکر الله و این تطمئن به القلوب. خب در بحث تجری فعل متجرا به قبیح است، وانگهی حرام است، وانگهی معصیت است، وانگهی استحقاق عقوبت دارد. این طبق نظر بعضی از اعازم یا عده‌ای از اعازم مثل مرحوم کویی، حضرت امام و مرحوم صاحب اصول بیان شد و کاملا هم ازش دفاع کردیم، یعنی در مقام بیان سعی کردیم آنچه به ذهنمون میرسه این نظر و بگیم فعل بله نه کار به نه اصلا به خاطر روایات بخاطر...
ما اصلا تجربه شما مورد
نه روایت که
تجربه شما مورد
نه روایت که نمیشه پا در هوا باشه، نه روایت باید بیان کنه دیگه.
همین
روایت هم داره، روایت هم به اصطلاح داره گویا تجری رو بیان میکنه، مثلا بیان میکنه مثلا چیز دیگه، نه باید به یه جای بخوره دیگه، نمیشه که وقتی شما واجب نفس از شما دارد باید به یه جایی بخوره، به یه قاعدی، به یه قانونی برگرده که بتونیم بتوانیم. کل حال فعل متجر ولو توسط روایت باید مصداق معصیت بشه، مصداق عصیان بشود، عقاب عصیانی بر او منطبق گردد. بعد اللتیا واللتی که تقویت شد این مرام، فعل متجربه خارجی رو فقط دقت بکنید اگه قرار تحقیق کنید، خارجی رو فقط دقت بکنید اگه قرار تحقیق کنید، بحث کنید به چیزی برسید خودتون، مثلا این بحث نیاز داره به دقت. فعل متجربه خارجی که از افعال جارحه‌ای هست، فعل نه فعل جانحه که آخون داره میگه، ما فعلا با آخون اونا آخونی رو نمیگه. نه ایشون داره میگه عزم، خارجی نداره، عزم بر معصیت، اراده معصیت. اون بله اون میشه کاشف از عزم دیگه، اون کاشف از عزم. اینجا من ندیدم که بگه که اون فعل خارجی معنون میشود قبیح. خب این رو ما تقویتش کردیم و همین نظریه است که بعضی قائل هم دیگه فعل متجربه معنون میشود به عنوان قبح، معنون میشود به عنوان معنون میشود به عنوان معصیت، با همون توضیحاتی که داده شد. تجری تا نشه که این قبیح نمیشه که مخالفت با این وجوب نفسی به چیه؟ نه وجوب غیری ببخشید، با این وجوب غیری طریقی مخالفتش باید به چیزی باشه دیگه، مخالفت این فعل دیگه، یک کاری انجام بده. خب آخون میگه عزم دیگه، اینایی که دارن اینایی که دارن نه مخالفت صدفت صد
درصد مخالفت با اون اگه قبیل ندونی
نه خلق نکنید. ببینید خواهی میگیم در این باب در این بحثی که ما داریم وجوب غیری مخالفتش به چیه؟ اول شما مخالف
ها؟
نه با این وجوب غیری اون مماطله که میشه که مماطله هم بگید باز حج نمیشه. بله دیگه احسنتون دیگه احسن. حالا فوریت رو که احسنتون وجوب فوری تجری یک سقفی داره یک کفی داره
اصلا هم کف تجری شما اصل مخالفت با این اگه بخواد قبیح بدونی و تجری بدونی و بعد بیایی که با تجری ما بیاسم قبل تجری اگه این قبیح دونستی که همین مسیحت دیگه
چی رو قبیح دونستی؟
مخالفت با وجوب طریقی
اول ببینید اول باید حکم رو معلوم کنیم. حکم یعنی چی؟ میشه وجوب طریقی فوریت فوریت وجوب طریقی داره. خب حالا میخوایم مخالفت کنیم یعنی چیکار کنیم؟ یعنی مماطله کنیم. مماطله هر چی اسمش میخواد بذارید مماطله کنیم. مماطله کنیم یعنی چی؟ یعنی تصمیم گیریم فقط که حج رو انجام ندیم. بازم عزم دیگه درسته؟
انجام ندادن حج قبیح
بود؟ ها؟
همین تصمیم بر عدم انجام حج قبیح.
خب آخوند میگه عزم دیگه.
خودش فعلا
نه کار به اون نداشته باشید دیگه. ببینید الان که من میخوام این حکم طریقی را مخالفت کنم یعنی امسال انجام نمیدهم همین درسته؟ امسال انجام نمیدهم
خب
چی قبیلی؟ خب نه چی اتفاق افتاده فرق
طریقی مخالفت مکنی
شما اول بیایید رو برای اینکه واضح بشه تجری هست یعنی تجری رو اول مخش آوردیم رو مثالی چی گذاشتیم؟ حرمت 100 درصد. اونجا تجری یعنی چی؟ تجری واقعا چی است؟ تجری نسبت به اون مثالی که زدیم لیوان شرابی که یقین داره خمره اونجا اگه معنا بشه بعد به کفش میایم حرف میزنیم. چه میایم حرف میزنیم دیگه؟
یعنی ممکنه اصل فعل قبیح نباشد و مخالفتش زیاد نباشه.
بله دیگه بله همین آخون همین رو داره میگی. ببینید اصلا بحثمون همین بود که در تجری سقفی لیوانی که خمر هست من یقین دارم مخالفت میکنم با اعتقادم. حالا بعد در مانو احنفی میگیم چطوری مخالفت با اعتقاد؟ احتمال این که حج رو نتوانم انجام بدم باز دیگه نمیم تکرار کنم میگیم احتمال محتملش خمیه قویه چون محتمل قویه یه احتمال به منزله علمه یعنی علم دارم که سال دیگه حج رو نمیتونم انجام بدم بعد با این اعتقادم مخالفت میکنم یعنی چی؟ تصمیم بگیرم حج انجام ندم این عزمه میشه شبیه همین عزم بر ارتکاب لیوان خمر. خب وقتی اینجا شما تحقیق کنید چی اتفاق افتاده؟ چی سر زده از مکلف؟ از مکلف تنها چیزی که میشه بگیم سر زده عزم بر اسیان. خب عزم بر اسیان در مورد تجری سقفی این تصمیم گرفته این لیوان خمر را بخورد. ما فعلا میخوایم اینجا قضیه‌مون رو حل بکنیم بعد بریم سراغ بحث مانندی. در این مورد سقفی تجری که در مانندی هم اگر حرمتی داشته باشه بر اساس تجریه چون بر اساس وجوب نفسی که نیست که وجوب غیریه یعنی داره مخالفت میکنه با حکم عقلش. خب در این مورد لیوان آمدیم گفتیم که عده قائلن فعل متجرب قبیحه. دو تا حرف مهم تو حرفامون بود، یکی بحث عناوین اولیه و عناوین ثانویه بود که را آوردیم پای کار، یکی هم فرمایش سیدالامام بود. رضوان الله تعالی علیه. این دوتا خیلی برجسته بود، بقیهش آوازخونی بود تقریبا، این مقداری شاعرانه حرف میزد که این فعل متجرابه قبیح است به دوتا حرف مهم. حرف مهمش این بود که حرف اول مهمش این بود که عناوین اولی و آب خوردن به عنوان اولی مباهه، ولی با عنوان هتک حرمت قبیحه، با عنوان ثانوی که هتک حرمت است قبیح است و بعدم میشه حرام و میشه معصیت و اینطوری دیگه. اون فرمایش مرحوم امام هم این بود که مثال زد و در مثال گفت که این دوتا پسری که هست، یکی تریاک کشیده، یکی هم نه تریاک نبوده، شکر بوده مثلا، فرمون سقوط این دوتا پسر از چشم بابا سیان چشم پدر میفتن، ولی یکی رو سبت و تازیانه میزنه، اون دیگری نه دیگه، سبت و تازیانه نداره. این کلید کرد اینجا که این سقوط هر دوتا از چشم بابا، این دلیل بر این که پس بنابراین این فعلش قبیحه. از حال بالفرض هم بخوره بگیم آخون مثل این هاست، اشکال نداره، ما فعلا حرفمون اینجا سال در مورد مهمی که الان تو این بحث داریم اینجا سال مشخص میشه چرا مهمه. فعل متجربه شد قبیح. چرا این علما و محققین زحمت تا این فعل متجربه رو قبیحش کنن و بعد بشه حرام، بشه معصیت؟ تمام همتشون این بود هی بمانه، فقهی باش. اون حرف آخون اگر بپذیریم، اگر حرف آخون هماهنگ نباشه با این مطلب، اون دیگه فقهی خواستن فقهیش کنه. این توضیحاتی هم که دادیم خواستیم این مبنا و این تفکر به مقدار توانمون شفاف بشه و شفاف هم شد تقریبا با این دوتا حرفی که زده شد، دوتا مطلبی که در حاشیه‌اش هم مطالبی گفتیم که بله فعل متجربه لباس قبح و لباس حرمت، قبح و لباس حرمت و لباس نموشه. حالا میخوایم بله؟
وجوب نفسی طوری تصویر بشه به نظر بهتره، یه بخواست بنده خدا مرفضی وجوب نفسی باشه هرچه فرمت
تو جری
خدم آقای عنوان سیان تو
تصویر. نه کار به بحث هش الان ندارم، ما تجری رو میخوام بگم. اونایی که گفتن همه گفتن تجری، خب میخوام اون تجری ناب درجه یک رو تحلیلش بکنیم بعد ببینیم چی میشه.
فوریت نفسی
دانستن؟ نه کار به فوریت ندارم الان.
حالا مکلف فوریت نفسی هم
بدونیم
که ترکش مخالفت چیست؟
خب
اینجا چی به عدم انجام حدی چی
بخوریم؟ بله
یه وقت ترک میکنه از قدر خالدگی انجام میده، میگن اینجا بخاطر تجلی آمده این چوبی باید بخوریم چون فوریت ترکه.
خب
فوریت نفسی توی تطبیق میشه
ما حرفی نداریم که مطمئن که حرفی نداریم. نه کسانی که قائل شدن به این که وجوب نفسی نیست، مثل مرحوم آقای خویی، اینا که گفتن واجب نفسی نیست دارن میگن این معصیته، اینجا رو میخوام حلش کنیم، راهی نداره جز تجری.
کسی
میگه قائل
داره؟
ها مرحوم صاف اصول داره در تجری، در بحث صاف اصول داره، مرحوم نایینی داره، خیلی آقای نه کار به تطبیق نداره، کار به تطبیق نداره، میخوام اونایی که گفتن از واجب تجری گفتن، یعنی تو فقه مثلا خویی، حالا جراب قبیه مرحوم نایینی تو بحث اصول داره می. ما فعلا میخواییم این سرچشم و این مبنا رو ببینیم درست یا نه. خب تا به الان این مبیتش کردیم و با دو تا حرف مهم هم گویا تمامش کردی، لکن میخوایم برگردیم بگیم نه، فعل متجربه همونطور که در اصول هم گفتیم با این معصیت نمیشه و عقوبت نداره. نهایتا دقت بفرمایید، با فق ابزار و آلاتی که در علم فقه داریم، فرمایش این بزرگان رو اثبات نمی کنه و به تعبیر دیگه ما نه دلیل وجدانی داریم و نه دلیل برهانی بر این که فعل متجربه معصیت. از جهت وجدانی واضحه، از جهت وجدانی این بنده خدا داره آب میخوره، اینکه گفتیم دستش میره دستش میاد اینا روزخونی بوده، مقدار میخواستیم تقویت بشه. آب خوردن به چه دلیل؟ به شقبی میدان. اون بحث عناوین اولی و عناوین ثانوی است. اون یه مغالطه بود برای اثبات این مذهب و این مرام و این مبنا. چرا مغالطه بود؟ چون عناوین اولیه و ثانویه در احکام اصلا اجنبی است از بحث تجری. چرا اجنبیه؟ به جهت این که عناوین اولیه و عناوین ثانویه مبتنی هستند بر مصالح و مفاسد واقعیه، یعنی هم در عناوین اولیه باید مصلحت و مفسده واقعیه تصور بشه تا شما حکم وجوب و حرمت رو بیارید دوش، در عناوین ثانویه هم همینطوریه. اکل میته مثل بحث اکل یک لاشه مردار سگ در بیابان اولا و به ذات حرامه، چون مفسده واقعیه داره. تو بیابونی مسلمان داره از بین میره میمیره، تنها راه نجاتش خوردن این میته است، همین میته داره مصلحت واقعیه میشه. ما عنوان ساده، اما در مانحنفی، در مانحنفی فعل متجربه آب خوردن کجا درش تصور میشه مصلحت و مفسده واقعیه؟ اصلا قابل تصور نیست درش. آب خوردن وجدانن شما درش نمیبینید مفسدی. چرا این توهمه هست که حالا عنوان حدک بر اون نشسته؟ عنوان حدک از اون عناوین ببینید، باز دقت کنید، دارم میگم ابزار آلات فقهی، طبق ابزار آلات و مصطلحات فقه که ما بلدیم این باید تو بحث مصلحت و مفسده اینطوری باشه، چه عنوان اولی داشته باشه چه عنوان ثانوی داشته باشه باید مصلحت واقعی درش تصور بشه، مفسده واقعی در او تصور بشه. صرف عنوان تاری، صرف یک عنوانی که تاریست گویا هی میاد بهش بخوره باز برمیگرده، این عنوان معلق بین آسمان و زمین که خاطر جمع نیستی مثلا بگید در این تأثیر میگذاره یا تأثیر نمیگذاره، این طبق قواعد فقه کاری نمی کنه. طبق قواعد فقه کاری انجام نمیده. اگر یه وقتی هم بخواید روش زون بکنید میشه بحث کلامی. بخواد طبق قواعد فقهی باشه باید مجعول باشه، باید مدون باشه، همون تعبیری که امام مثال زد 100 ضربه شلاق، باید مدون باشه. این در رابطه با اون بحث عناوین اما مطلب از امام رضوان الله تعالی. امام تنها نتیجه‌ای که گرفت از این مثالش این بود که گفت این آقا این دوتا بچه از چشم باباشون میفتن بیفتن از چشم باباشون بیفتن اون شکر خوردن یه بچه میشه فعل قبیح یا نه از چشم افتادن به خاطرم و عزمه نه از چشم افتادن به خاطرم و عزمه که این دوتا تمرد کردن این دوتا تمرد کردند و به خاطر تمرد از عین بابا افتادن. در رابطه بین خالق و مخلوق هم همینه، یعنی شخص متجری رایگانه داره بحثش فقهیه، از چشم افتادن بحث فقهیه یا معارفه، بذار مسائل کلامیه. فقهیش همینه که شما فرمودی صد ضرب شلاق رو اون کسی میخوره که ضرب شلاق رو کسی میخوره که تریاک کشیده، این فقهیه. چشم افتادن کجای فقه داره این چیزی؟ از چشم بیفته اصلا تدوینات فقه نیست. چرا؟ از چشم افتادن همون عزم رو میاره که این متمرده. شخص متمرد و قلابش میگن خاک تو سرت، تو هم چی کاری کردی در برابر مولا استادی؟ و این خاک تو سرت گفتن، مذمت کردن، از چشم افتادن چه ربطی داره به یک بحث فقهی مدون که حکم بیاد روش و عنوان بگیره، عنوان تولید مصلحت کنه، تولید مفسده کنه؟ اینا بحث فقهی. ولی اینجا که اتفاق نیافتاده که. بعد امام از آخر میفرمان که هر کسی این رو مکابر عقلشه. از فوشا البته علما دارن دیگه، علما بودن داشته. ما به امام میگیم انتم مکابرون العقل، میگیم انتم مکابرون العقل کو، با اینکه نوکرتون هم هستیم، در باز شما هستیم تو بحث علمی، تو بحث. ببینید از جهت نگاه وجدان، از جهت وجدانی شما هر چی میگید چیزی پیدا نمیکنید. از جهت برهانی یه آیه یه روایت پیدا کنید که امام معصوم بیاد بفرماید که متجری این فعلی که تو انجام دادی، این فعلی که تو انجام دادی، آب خوردی، این معصیت. ما میگیم چش، میگیم معصیت. من
شبه
هر
قوم فرمان
چی رو شبه کرده؟
خودشون، ظاهرشون، مثلا
یه آب خوردنشون مثل شراب خورده. بله اونم احسنتون، به خاطر همون نتونستم فتوا بدن در بحث ریشتراشی. ما تو بحث ریشتراشی همه میگن احتیاط واجب، شما عدلش همین هست، میگن تشبیه به یهوده فلانه، عدلش همین هست، میگن تشبیه به یهوده فلانه، چیه چیه، نتونست فتوا، نمیشه فتوا داد اون رو.
واسه دارم این آیات رو بگیم که مثلا
ای کسی عزمی برکنه هم بکنه براش نمیشه، احسن اون همه معارفه، بس فقه نیست. تمام اونایی که داریم که انما الاعمال بالنیات، نمیدونم کسی که جهنم در جهنم نیست، ما داریم فقهی بحث میکنیم. فقه یه چارچوب خودشو داره. چرا؟ از توی متجری رو عقابش کنید ولی به مبنای کلام، به معنای فقه نیست. ما بله؟
کلام شد معید شما بود.
بله؟
من معید شما بودم.
ها
بس خیلی. از این بابی که تا عزم بر کاری بکنیم نمیشه، نمیشه مگر فقه
ارده. فقش هم داریم البته. بعد از اونم اگر ببینید ارزمین بود که وجدانن تحلیل شد، برهانن اگه حدیث و آیه میبود میگفتیم. مثل کجا که آیه هست ما میگیم چشم، مثل کسی که تصمیم میگیره بره یه سفری معصیت، بعد میره اونجا هم اصلا معصیت هم انجام نمیده. این از جهت حکمی برای حکم وضعیش داره میگیم نمازشو باید تمام بخونه. چرا؟ چون دلیل با این که معصیت هم اتفاق نیفتده. حالا در بحث حکم وضعی برای مثال زدم برای اینه اگه دلیل باشه چشم، اما اینجا در موارد متجری برای اینه اگه دلیل باشه چشم، اما اینجا در موارد متجری در مثل همین مورد شرب آب دلیل برهانی هم نداره. بنابراین با محوریت فقه، خلطی که صورت گرفته در کلام اعظم، همین خلط به یک نوعی غفلت یا بیتوجهی بحث فقهه، یعنی آغشته شده مبحث با کلام. او با مولا مخالفت کردیم، خب با مولا مخالفت کردم چشم، حد که حرمت مولا کردم چشم. قالب فقه ما داریم فقه میخوانیم. تو بحث فقه که میگیم متجری مستحق هست یا مستحق عقاب نیست، معصیت هست یا معصیت حق عقاب نیست، معصیت هست یا معصیت نیست، تو استحقاقش بمانی میتونی بحث رو هم کلامی مطرحش بکنی هم فقهی. ولی وقتی که فقلامی مطرحش بکنی هم فقهی. ولی وقتی که فقط فقهی میشه باید فعل بشه معصیت، باید فعل بشه معصیت، فعل خارجی باید بشه معصیت. و فقه من اولهی الی آخرهی موضوعش فعل المکلفینه، فعل المکلفینه، نه جوانه، فعل المکلف، المکلفین موضوع فقهه. و این فعل فعل خارجیه، فعل خارجی بعد میاد بحث میشه که این فعل خارجی مصلحت داره مفسده داره، تو فقه ساختارش مشخص میشه و مرکز ثقل افعال خارجی هم برای احکام الله مصالح، افعال خارجی هم برای احکام الله مصالح هند و مفاسد. حالا این مصالح، حالا این مصالح و مفاسد همگاهی طبق عناوین اولیه سنجیده میشه، اولیه سنجیده میشه و طبق عناوین این به اصطلاح سبک، این به اصطلاح سبکه، این نقشه راه ماست در فقه. اما این که بنده خدا امام فرمودن این دو نفر از چشم پدر میفتن، سقط من عینه، سقط من عین متجریم، سقط من عین الله، سقط من عین الله. حالا اونجا سقط من عین الله عقابش میکنه خدا یا عقابش نمیکنه، بر چه مبنایی اینا؟ بله مثلا مقامات عالیه رو بهش نمیده، یه افاضات خاصه نصیب حالش نمیشه، اینا همه ربطی به هیچ کدومش ربطی به فقه نداره. شما مباحث معرفتی تو اصول اعتقادات تو مسائل کلامی باید جستجو بکنیم. و ما داریم بله عذاب تصور میشه در بحث کلام، عقاب تصور میشه، ولی عقاب بر اساس یا بحث حق و طاعه یا حق مولویت. یکی از اشکالاتی که مرمون تو بحث حق و طاعه از این دریچه میشه نقد کرد مرمون شهید صدر رو، که بحث حق و طاعه، حق و طاعه رو میخواید بیایید جز مصالح و مفاسد قرار بدید یا جدا باشه. اگر جدا باشه از، اگر جدا باشه از مصالح و مفاسد دیگه فقهی نیست، میشه کلامی. اگر حق و طاعه رو میارید چاشنی میکنید به متعلق احکام یا در خود احکام، چون بحث دیگه مصالح مفاسد در احکام یا در متعلقات احکام، اگر اینا میارید واردش میکنید تو این گردونه متعلقات احکام، اگر اینا میارید واردش میکنید تو این گردونه فقه زیمش میکنید. چرا؟ به علاوه اگه حق و طاعه بخواد مستقلن فقه آفاد فقه سازگار نیست، مگر قواعد فقه رو عوض کن. به علاوه قواعد مدونه فقهی تمام سخنشون رو این فعل مکلفه، روی فعل مکلف، فعل مکلفی که دارای مسائل، اونم فقه، فعل جوارحی نه جوانحی. توسعه بیرید چرا؟ اگه من ندیدم جای شهید صد بخواد بگه توسعه میدم، نه این حق و طاعه، البته اشاره دارم میگم فعلا در مقامش نیستیم و بحث حق و طاعه رو مطرح کنیم، اگه بخوام مطرح کنیم باید چند جلسه بر. بنابراین این همه گفتیم و توضیح دادیم، خیلی هاش آوازخونی بود، خواستیم این مرام را مستحکمش کنیم. و سیره محققین در طول تاریخ این بوده که اگر یه حرفی بوده برای گفتن اینطور نبوده از اول ضعیف ارائهش بدن، نه تا میتونستن قوی بعد نقدش میکردن. کار تحقیقی همینه. دیدین شنیدید به نظر دفعه گفتم و بنده خدای عالم بزرگوار یادم رفته که رفت مبنای ملاحده رو ملحدین و زنان که رفت مبنای ملاحده و ملحدین و زنادقه رو در بحث توحید مطرح کرد و کاملا مشخص کرد که حق با همین کمونیستایه. کمونیستی رو اصلا یه طوری بیان کرد که چند نفر از جلسه پا شدن گفتن حق همینه. خب سب کنید بابا تا من نقدش بکنن دیگه، اینقدر قشنگ بیان کرد که حق همین کمونیست. این روش بوده. خب ما هم در حد هم این بحث تجری فعل متجرابه رو که میگن دارای خودش قبیح میشه محکم بیان کنیم.
فقط بس همین که این جریان فعل فعل تعمیمش بدیم جانعه و جواره، بس همین جانعه میره تو اعماد
کلامی میشه دیگه. مگر اونجا بخوام نپذیرفتن، خب هیچ کس از ما حقیقی نپذیرفتن این فعل قلبی رو متعلق فقه قرار بدن، یکی از موضوعات فقهی قرار بدن تو کلام. چرا میشه در کلام جداگانه میتونیم بحث کنیم؟ صلی الله علی محمد و آله.